بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 71، صفحه 217، قسمت 39، اقتضاء النهی للفساد، قسمت دوم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان، در کتاب شریف الاساس بودیم. عرض شد کتاب یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه داره. رسیدیم به باب دوم، مباحث ادله قطعیه. بنا شد با سه تا دلیل قطعی آشنا بشیم. دلیل قطعی اول دلیل عقلی بود. دلیل عقلی رو تعریف کردیم و تقسیم شد به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات. در مستقلات عقلیه بحث از وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بود. در غیر مستقلات سخن از وجود ملازمه بین دو حکم شرعی بود. غیر مستقلات به حسب استقراء 5 تا مسئله بود که 4 تاش گذشت. رسیدیم به مسئله آخر که مسئله اقتضاء و نهی للفساد هست. بحث ما در این بود که اگر نهی به عملی تعلق بگیرد، آیا آن عمل علاوه بر حرمتی که نتیجه نهی هست، فساد رو هم به دنبال داره یا نداره. اگر به صورت ملازمه بخوایم مسئله رو طرح کنیم، آیا بین حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی اعمال و فساد و بطلان که حکم وضعی هست، آیا ملازمه وجود دارد یا ندارد؟ عرض کردیم بحث ما در مورد اعمالیه که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو دارن، مثل عبادات و معاملات. لحاظا جناب مصنف بحث اقتضاء و نهی للفساد رو دو قسمت کردن. یک قسمت در باب عبادات که قسمت 38 کتاب بود و یک قسمت در باب معاملات. ما در بحث عبادات خوندیم جناب مصنف قائل به وجود ملازمه بین حرمت و فساد در عبادات بودند. عرض شد اگر نهی مولوی به عبادتی تعلق بگیرد، این موجب حرمت عبادت میشه و این حرمت ملازمه دارد با فساد و بطلان. حالا نوبت رسیدی که در باب معاملات بحث کنیم. اگر معاملهی مورد نهی شرعی بود، علاوه بر این که اون معامله حرام است، آیا معامله فاسد هم هست یا فاسد نیست؟ ببینیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 39، اقتضاء النهی للفساد. سبق ان من موارد الملازمات العقلیه مسئله اقتضاء النهی للفساد. گذشت که یکی از مصادیق ملازمات عقلیه که 5 تا بودن، از مصادیق 5گانه ملازمات عقلیه، مسئله اقتضاء و نهی للفساد است. آیا نهی اقتضای فساد دارد یا اقتضای فساد ندارد؟ وقد بحثنا عن اقتضاء النهی لفساد العباده و بقی البحث عن اقتضائه لفساد المعامله التي من شأنها ان تتصف بالصحة والفساد. بحث از اقتضاء نهی فساد عبادت را گذشت، یعنی بحث از اقتضاء نهی فساد عبادت نسبت به فساد عبادت گذشت، باقی مانده است بحث از اقتضاء نهی نسبت به فساد معامله. البته معامله‌ای که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره. خب دوستان، ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید اجمالا بدونیم منظور ما از معامله چیه. در بحث اقتضاء النهی للفساد در عبادات هم ما پیش از ورود به بحث عبادت رو معنا کردیم. یه تصوری از عبادات معاملات در ذهن غالب دوستان هست و اونم این که معامله رو نوعا در ذهن ما به معنای تجارت در ذهن ما وجود داره معامله، در حالی که به اصطلاح اصولی و خصوصا در بحث ما هر کاری که نیازی به قصد قربت نداشته باشه تحققش بهش میگم معامله. حالا میخواد واقعا به حسب عرفی معامله باشد مثل خرید و فروش، یا معامله نباشه مثل وصیت. وصیت یه معامله است به لحاظ فقهی، ولی به لحاظ عرفی معامله نیست. ذبح حیوان، ذبح گوسفند، ذبح مرغ، ذبح گاو، اینها به لحاظ فقهی معامله است، ولی به لحاظ عرفی اصطلاحا بهش معامله نمیگن. پس مراد ما از معامله اصطلاح اصولی هست، هر عملی که غرض از آن حاصل می شود بدون نیاز به قصد قربت. هر شد نیازی به قصد قربت نداره، یعنی شما اگر بدون قصد قربت معامله‌ای رو انجام بدید، مثلا فرض بفرمایید روی هوا و هوس خودتون برید یه ماشین بخرید، هیچ اشکالی نداره، و مثلا آدم برای پوز دادن یه ماشین بخره، این معامله صحیحه و انتقال مالکیت صورت میگیره، شما پول رو میدید ماشین رو مالک میشید. وصیت هم همینطور، وصیت هم یکی از معاملات هست. ذبح حیوانات هم همینطور، یعنی شما اگر قصد قربت هم نداشته باشید، اگر گوسفندی رو قربانی کنید سر ببرید ذبح کنید، این ذبح شما صحیحه و گوشت این گوسفند برای شما حلاله، البته به شرطی که شرایط رو انسان مراعات کنه. علی ای حال قصد قربت در اینها شرط نیست، گرچه انسان اگر قصد قربت بکند ثوابی هم بر عملش مترتب میشه. خب تعریف معامله رو با هم ببینیم. اقتضاء النهی فی المعامله لفسادها، لام لفسادها لام تقویت هست، در کتاب‌های ادبی این رو خوندید. ان المراد بالمعامله هنا، منظور از معامله در این بحث ما، هی کل فعل یحصل الغرض منه ولو من دون وجه القربه، مراد از معامله هر فعلی است که غرض از آن حاصل می شود ولو بدون قصد قربت. فرقی هم نمی کنه که سواء اکان عقدن کل بیع ام ایقاعا کل وصیه ام غیرهما کل ذبح، فرقی هم نمی کنه که این معامله میخواد عقد باشه مثل بیع، یعنی فروختن و خریدن، خرید و فروش، یا ایقاع باشد مانند وصیت، یا نه عقد باشه و نه ایقاع مثل ذبح و سربریدن حیوانات. خب رفقا اجمالا شاید مستحضر باشید چه فرقی بین عقد و ایقاع وجود داره. دوستان معاملات همیشه دو طرف دارند. اگر معامله نیاز به قبول طرف مقابل داشته باشه اینو بهش میگن عقد، رضایت هر دو طرف شرطه. مثلا شما اگر بخواید ماشینتون رو بفروشید، فقط رضایت شما برای فروش شرط نیست، رضایت طرف مقابل هم برای خرید لازمه. لازم شما بخواید بفروشید یا بخواید بخرید ولی اون طرف نخواد بفروشه، بی تحقق پیدا نمیکنه. یا مثل عقد ازدواج، در عقد ازدواج طرفین باید راضی باشن به عقد، اما دوستان بعضی از معاملات هست یک طرفه است، رضایت طرف مقابل شرط نیست، مثل وصیت. بنده وقتی یه مالی رو وصیت کنم که بعد از مرگم این مال به شما برسه، شما چه بخواهی چه نخواهی این مال مال شما میشه، رضایت شما شرط نیست. یا مثل طلاق، طلاق هم جز ایقاعاته، اگر مردی زنش رو طلاق بده رضایت زن اینجا لازم نیست، طلاق محقق میشه، اینها از هم جدا میشن، چه زن راضی باشد و چه راضی نباشد. مثال دیگه‌ای که برای ایقاع میشه زد مثل مسئله عتق، اگر مولایی برده خودش رو آزاد کرد، آن برده چه راضی باشد چه نباشد، چه قبول بکند و چه قبول نکند، این معامله اتفاق میفته و برده آزاد میشه. بنابراین دوستان، به بیان فنی تن در عقود ما یک ایجاب داریم و یک قبول، اما در ایقاعات فقط ایجاب داریم، قبول این وسط نیازی نیست. پس دوستان دقت داشته باشید، معامله در بحث ما معنای عمی داشت. حالا میخوایم بحث کنیم اگر نهی از این معاملات بشه، آیا این معاملات کماکان اثر خودشون رو دارن یا ندارن؟ چون بحث ما از اینه که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا نه در معاملات، اول معامله رو توضیح دادیم، در ادامه باید بگیم فساد در معاملات به چه معناست. فساد در معاملات به معنای اینه که معامله اون اثر مطلوب رو نداره، در مقابل صحت در معاملات به معنای اینه که معامله اثر مطلوب رو داره. مثلا بیع اثر مطلوبش انتقال مالکیت، بیع اگر صحیح باشد فروشنده مالکیت ثمن بهش منتقل میشه، مالک ثمن میشه، و خریدار مالک مبیع و کالا میشه. اگر شما ماشینتون رو به کسی بفروشید و این معامله صحیح باشد، مالکیت خود رو از شما منتقل میشه به مشتری، مالکیت اون پول هم از مشتری منتقل میشه به شما. این اثر مطلوب یعنی مالکیت وقتی حاصل بشه، این عقد صحیحه، عقد اگر صحیح باشه اثر مطلوبش رو به دنبالش داره، اما اگر عقد صحیح نباشد دیگه انتقال مالکیت صورت نمیگیره. اگر زن و مردی عقد نکاح جاری شد بینشان، اگر عقد صحیح باشد علقه زوجیت بین این زن و مرد حاصل میشه و اینها دیگه زن و شوهر هستن، دیگه نامحرم نیستن، به هم محرم میشن. اما اگر عقد فاسد باشه، باطل باشه، علقه زوجیت ایجاد نمیشه و اینها کماکان نامحرم هستن به هم دیگه. خب پس منظور از فساد عدم حصول اثر مطلوبه. اثر مطلوب رو عرض کردیم در بیع که مثال بالا بود ملکیت، در وصیت تملیک بعد از موت است. در مسئله ذبح اثر مطلوب یکی طهارت مذبوح است و دیگری حلیت گوشت مذبوح. ببینیم با هم. و المراد بالفساد فیها عدم حصول اثر المطلوب. اثر المطلوب فیها، منظور از فساد، دو تا ضمیر فیها هر دو برمیگرده به معاملات. اثر مطلوب در مراد از فساد در باب معاملات حاصل نشدن اثر مطلوب در معاملات است. مانند ملکیت در مثال اول، روی مثال اول بنویسید عقد بیع. منظور هم از ملکیت، ملکیت بایع ثمن را و مشتری مثمن را. و تملیک بعد الموت فی المثال ثانی، و تملیک بعد از موت در مثال ثانی که مثال وصیت باشد. و الحلیه و طهاره فی المثال ثالث، روی مثال ثالث بنویسید ذبح. حلیت و طهارت هم میشه حلیت گوشت مذبوح و طهارت گوشت مذبوح. این اثرشه. دقت هم داشته باشید، همون جوری که در متن کتاب میبینید روی حرف زال فتحه گذاشته شده. ما در زبان فارسی میگیم ذبح، اما صحیحش ذبحه. ذبح به معنای اسم مفعول، ذبح به معنای مذبوحه، به خود اون حیوانی که سربریده شده، سربریده میشود، در زبان عربی میگن ذبح. اما ذبح به فتح زا، به فتح زال، به معنای سربریدن است. خب این از به اصطلاح مبادی تصوری بس. حالا دوستان میخوایم ببینیم اگر از معامله این نهی شد، آیا آن معامله فاسد است و اثر مطلوب را ندارد یا فاسد نیست. قبلا هم عرض کردیم بحث ما در نواهی مولوی هست. دوستان نظر مشهور و نظر جناب مصنف اینه که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. یعنی اگر نهی به معامله تعلق گرفت، اگر کسی اون معامله رو انجام بدهد کار حرامی کرده، معصیت مرتکب شده، ولی معاملش باطل نیست. مثلا در روایات نهی شده از این که دختر باکره بدون اذن پدر عقد بشه. بعضی از فقها معتقدن که اگر چون این عقدی صورت بگیره کار حرامی صورت گرفته، ولی عقد صحیح هست و اینها زن شوهر هستن گرچه کار حرامی اتفاق افتاده. اگر ما قائل باشیم نهی در معاملات مقتضی فساد است، یعنی هم کار حرامی کردیم و هم معامله باطله، عقد باطله در مثال ما. اما مشهور معتقدن که عقد مقتضی فساد، نهی مقتضی فساد در معاملات نیست. البته در باب عقد نکاح در مورد دختری که به اصطلاح باکره هست اذن پدر لازم داره، اینجا نظرات مختلفه به خاطر ادله‌ای که وجود داره. مثالی که جناب مصنف زدن نهی است که نسبت به بیع در هنگام نماز جمعه وجود داره. این مثال برای نهی از عقد است. مثال برای نهی از ایقاع، نهی شده است از وصیت به کافر ذمی، یعنی کافر اهل کتاب، مثل که انسان مالش رو وصیت کنه بعد از مرگش یه مقداریش به یه کافر ذمی برسه، به یه یهودی برسه، به یه مسیحی برسه. همچنین دوستان نهی شده از این که انسان با آلت غصبی حیوانی رو ذبح کنه، با چاقوی غصبی سر حیوانی رو ببره با رعایت سایر شرایطش. آیا این حیوان حلال می شود یا حلال نمی شود؟ این محل بحثه. اگر نهی رو در معاملات موجب فساد بدانیم، میگیم این حیوان حرام گوشت می شود و نجس می شود. اما اگر نهی رو در معاملات موجب فساد ندانیم، میگیم آقا گرچه کار حرامی کرده به خاطر قسمی که مرتکب شده و چاقوی دیگری رو استفاده کرده، ولی حیوان پاک است و گوشتش هم حلاله. در مورد وصیت به ذمی هم اگر قائل باشیم نهی اقتضای فساد دارد، کسی وصیت کنه مالش بعد از مرگش مقداریش به یک کافر ذمی برسه، هم معصیت کرده و هم اون کافر ذمی مالک نمی شود، چیزی به لحاظ شرعی به او آقا منتقل نمیشه. اما اگر نهی رو مقتضی فساد ندانیم، میگیم وصیت به ذمی اگر قائل باشیم نهی دارد، کار حرامی است ولی ذمی مالک مال می شود بعد از مرگ این کسی که وصیت کرد. در مورد معامله هنگامی که ندا میدن برای نماز جمعه، اگر ما قائل باشیم نهی مقتضی فساد است، اون موقع میگیم کسی که این کارو بکنه هم کار حرامی کرده و هم معاملش باطل، مالک چیزی نمی شود. اما اگر قائل باشیم که نهی مقتضی فساد نیست، میگیم معامله هنگام نماز جمعه حرام است ولی اون عقد بیع باطل نیست و اون چیزی که شما خریدید مالکش خواهید شد. مثل اینکه شما اگر بزنید تو صف نونوایی، تو صف وانسید، بزنید توی صف نون بگیرید، کار حرامی مرتکب شدید، ولی اون نونی که میخرید بالاخره شما پولشو دادید و مالکش هستید. اون نان به خلاف تصور عمومی، اون نون خوردن برای شما حلال است گرچه شما گناهی مرتکب شده اید و صف رو رعایت نکردید، حقی رو از دیگران تضییع کردید. پس نظر مشهور اینه که نهی مولوی در معاملات مقتضی فساد نیست. چراش رو انشالله در ادامه عرض میکنیم. عبارت رو ببینیم. والحق روش بنویسید نظر مشهور. والحق ان النهی لا یقتضی فساد المعامله. حق این است که نهی مقتضی فساد معامله نیست. حالا بر مثال ها تطبیق میکنه. فلا یفسد البیع عند النداء لصلاة الجمعه. پس نتیجه این می شود که فاسد نیست خرید و فروش هنگام ندا برای نماز جمعه، که این در سوره مبارکه جمعه هست، آیه شماره 9 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی ندا میدن شما رو، میگن بیایید نماز جمعه، بشتابید به سوی یاد خدا که همون منظور نمازه، و خرید و فروش رو رها کنید. خب فلا یفسد البیع عند النداء لصلاة الجمعه والوصية للذمي، یعنی لا یفسد الوصية للذمي، وصیت ذمی هم فاسد نیست. یعنی شما گناه کردید، وصیت کردید مال شما بعد از مرگ به یک یهودی یا مسیحی برسه، ولی اون یهودی یا مسیحی مالک اون مال وصیت شده می شود. جناب مصنف در اینجا یک پاورقی دارن، می فرماید که این که آیا وصیت کردن در حق ذمی حرام است یا حرام نیست، در اینجا نظرات مختلفی وجود داره. طبق یک نظریه این مسئله هست، ببینید پاورقی رو، علل قول به ان الوصیت للذمیه محرمتون، این مثالی که ما در متن گفتیم بنابر این نظریه هست که وصیت برای ذمی حرام باشه، چون مستحضرید اگر ما بگیم وصیت به ذمی حرام نیست، دیگه نهی نداره، کلا از بحث ما خارجه، چون بحث ما در مورد معاملاتیه که نهی دارد. خب اجمالا جناب مصنف دلیل قائلین به حرمت وصیت برای ذمی رو نقل کرده. ایشون میفرماید حیث تستلزم وصیت مودته والمودت محرمتون بالنسبت الى الكافر، چون وصیت در حق ذمی، این که بعد از شما مالی به او برسد، لازمش مودت نسبت به کفار هست، در حالی که از ادله استفاده میشه که مودت نسبت به کفار، ابراز مودت و محبت نسبت به کفار جایز نیست. این یه نظر اجمالا، ادله هم اجمالا ذکر شد. خب ولذبح بالآلت المغصوبه، ذبح با آلت مغصوبه هم صحیح نیست. خب به اصطلاح ذبح با آلت مغصوبه صحیح نیست، یعنی ببخشید ذبح با آلت مغصوبه فاسد نیست، گرچه نهی داره، شما اگر با چاقوی غصبی حیوانی رو سر ببرید کار حرامی کرده، ولی ذبح شما صحیح است، در نتیجه حیوان گوشتش حلال. خب دوستان شما مستحضرید، ما سابقا عرض کردیم نهی مولوی کاشف از مبخوضیت در عمل. وقتی شارع میگه شما موقع ندا به نماز جمعه معامله نکنید، یعنی معامله رو من خوشم نمیاد، مبغوض است نزد من. وقتی شارع بگوید وصیت به ذمی اشکال دارد، برای ذمی وصیت نکنید، یعنی وصیت به ذمی نزد مولا مبغوضه. وقتی میگه با آلت غصبی ذبح نکنید، یعنی ذبح با آلت غصبی مبغوض عند المولا است. در همه این موارد بغض مولا هست، ولی مشهور فقها معتقدند که این بغض موجب فساد معامله نمیشه. حالا چرا در ادامه عرض میکنیم؟ میفرماید لا یفسد البیع عند النداء لصلاة الجمعه والوصیه للذمی وللذبح بالآلت المغصوبه مع المبغوضیه والحزازه فی الجمیع، در حالی که مبغوضیت و حزازت در همه این موارد هست. خب سوال ما اینه که دوستان چه تفاوتی بین عبادات و معاملات هست که ما میگفتیم نهی در عبادات مفسد است، ولی میگیم در معاملات مفسد نیست، در حالی که نهی چه در عبادت باشد و چه در معامله، این نهی کاشف از مبغوضیت عمل عند المولا است. جناب مصنف نظرشون اینه که در معاملات از اونجایی که قصد قربت لازم نیست، همون اول عرض کردیم معاملات تحققشون نیازی به قصد قربت ندارد، بدون قصد قربت هم انجام بشه معامله صحیحه. خب معامله قصد قربت نمیخواد. اون چیزی که در باب عبادات مانع صحت میشد این بود که عبادت اولا باید مطلوب مولا باشه، ثانیا مکلف باید هنگام انجام عبادت قصد قربت کنه. حالا که در معاملات قصد قربت لازم نیست، پس مبغوضیت هم مضر نیست. پس دوستان عقلا ملازمه ای نیست بین نهی از عبادت و فساد عبادت، عرفا هم نیست. یعنی شما اگر به عرف مراجعه کنید، مثلا ببینید که یه آقایی با چاقوی کس دیگه اومد سر حیوان رو برید، میبینید عرف تلقیش اینه که این اشکالی نداره، ایشون کار بدی کرده، ولی کسی نمیگه این گوسفند گوشتش چی شد؟ حرام شد. خب به لحاظ شرعی هم دوستان شما اگر به ادله شرعی مراجعه کنید، میبینید ادله شرعی به صورت قانون کلی ما نداریم که بین حرمت معامله و فسادش ملازمه باشه، یعنی تأثیرش سلب بشه. بلکه شما اگر به ادله شرعی مراجعه کنید برعکسش رو هم میبینید. در مواردی بالقطع و الیقین بعضی از معاملات حرام است، ولی بالقطع و الیقین فاسد هم نیست، یعنی خلاف این ملازمه هم به لحاظ شرعی برای ما ثابت شده. مثلا ملاحظه کنید زهار یک عملی است که قطعا حرامه، یه چیزی توی مایه های طلاق حالا توضیح میدیم، ولی اثر خودش رو هم داره. اثر طلاق به اصطلاح ارتفاع علقه زوجیته، اثر زهار هم اینه، اگر کسی زهار کند کار حرامی کرده ولی زنش براش حرام میشه. یعنی گرچه ایشون این کار حرامه کسی زهار کنه با همسرش، منتها اثر خودش رو داره، زن براش حرام میشه تا اینکه این مرد یا کفاره بدهد یا زن را طلاق بدهد. زهار اینه که مرد به زن خودش بگه زهر که که زهر امی، یعنی تو از این به بعد مثل مادر من هستی، یعنی بر من نامحرمی. این زهار موجب میشه زن حرام بشه بر انسان تا موقعی که انسان کفارش رو بده که زن برش حلال بشه یا طلاق بده همسرش رو. البته زهار به این سادگی نیست، شرایط اسمش مثل شرایط طلاق، دو تا شاهد عادل میخواد، باید زن در ایام عده نباشه، شرایطی داره. خلاصه به صرف گفتن این جمله زهار اتفاق نمیفته. پس زهار دوستان یکی از معاملات هست، حرام است قطعا، ولی اثر خودش رو هم داره. پس به لحاظ عقلی ملازمه این نیست بین حرمت مولوی معامله و بطلان، عرفن هم ملازمه نیست، شرعن هم ملازمه ثابت نشده، بلکه مواردی داریم که خلاف این مطلب هم هست، معامله حرامه ولی فاسد نیست. البته بعضی از جاها هم دلیل خاص داریم، مستحضرید مواردی که ما دلیل خاص داشته باشیم از محل بحث ما خارج بحثای اصولی، مال جایی که دلیل خاص نباشه. جاهایی هم دلیل خاص داریم که هم تحریم وجود داره هم فساد، یعنی هم معامله تحریم شده و هم باطل اعلام شده، مثل بیع خمر، خرید و فروش شراب، هم حرام است و هم فاسده. پس دوستان به لحاظ شرعی هم از همه جور همه رقمش ما داریم، ولی قاعده اینه که نهی در معاملات موجب فساد نیست، نهی مولوی. ببینیم با هم. و انما لا یقتضی ذالک، یقتضی فاعلش برمیگرده به نهی در معاملات، ذالک هم برمیگرده به فساد. انما لا یقتضی نهی ذالک یعنی فساد را لعدم الملازمه عقلا بل ولا عرفا ولا شرعا بین حرمت المعامله و سلب تأثیرها. میفرماید نهی مقتضی فساد نیست چون ملازمه ای وجود ندارد عقلا، بلکه عرفا هم وجود نداره، شرعا هم وجود ندارد بین حرمت معامله و سلب تأثیرها، یعنی سلب تأثیر معامله. دوستان سلب تأثیر رو زیرش خط بکشید، روش بنویسید فساد، چون همون ابتدای بحث ما فساد رو به معنای به اصطلاح عدم ترتب اثر معنا کرد. خب حالا این که عرض کردیم شرعاً ملازمه ای برای ما ثابت نشده، دلیلی نداریم، بل قد ثبت فی الشریعه ما یحرم ولا یفسد بلا شک. روی ما بنویسید معامله‌ای که، بلکه در شریعت ثابت شده معامله هایی که قطعا حرام است و فاسد هم نیست بلا شک ولا شبه. مثل چی؟ که زهار، مانند زهار الذی یحرم، مثل زهاری که حرام است، ولیکن لو وقع یترتب علیه اثره، زهار حرامه ولی اگر واقع بشه زهار از طرف مکلفی اثرش رو داره. حالا اثرش چی؟ این من بیان اثره، اون اثر عبارت است از تحریم زوجه، همسر انسان بر انسان حرام میشه. این حرمت تا که ادامه داره؟ حتی یکفر از زوج، تا زوج کفاره بدهد او یطلقها، یا زن رو طلاق بده. اگه زن رو میخواد کفاره میده و زن برش حلال میشه، اگرم نمیخواد زن رو طلاق میده. نعم قد یثبت التحریم و الفساد و معن به دلیل خاص که بیع الخمر. بله گاهی دلیل خاص داریم که هم معامله حرام است هم باطل و فاسده، منتو دلیل خاص داره و جایی که ما دلیل خاص داریم از محل بحث خارجه، مانند خرید فروش خمر. حالا جناب مصنف در اینجا یه حاشیه‌ای دارن، ایشون می‌فرماید با توجه به این چیزی که ما عرض کردیم، نسبت بین تحریم معامله و فساد معامله عموم و خصوص من وجهه. یعنی یه سری معاملات ما داریم هم حرامن هم فاسد، یه سری از معاملات داریم فقط فاسدن حرام نیستن، یه سری از معاملات هم داریم فاسد هست ولی حرام نیست. اون موردی که هم فاسده و هم حرامه مثل بیع خمر، موردی که دوستان حرام است ولی فاسد نیست مثل بیع عند النداء لصلاه الجمعه، یا مثل بیع عند النداء لصلاه الجمعه، یا مثل همین زهار، موردی هم که دوستان فاسد هست ولی حرام نیست، مانند بیع با سبی، بیع با بچه. چون دوستان بیع با بچه گرچه نهی داره ولی نهیش ارشادی، نهی ارشادی حرمت آور نیست، نهی ارشادی اخبار از شرطیت میکنه، یعنی شرط معامله اینی که متعامله این طرف این معامله به اصطلاح بالغ باشن. اگر کسی با نابالغ معامله کرد معاملش باطله، اما کار حرامی نکرده. اونی که نهی حرمت میاره نهی مولویه و بحث ما محله بحث ما نهی مولوی. نهی های ارشادی گفتیم قطعا مفسد هستن ولی دیگه حرمت ندارن اونها. ببینیم با هم پاورقی شماره 2 صفحه 217. و به ما قلنا یعلم ان نسبت بین تحریم و الفساد هو العموم و الخصوص من وجهن. روی تحریم و فساد بنویسید در معاملات. با توجه به آنچه گفتیم معلوم می شود که نسبت بین تحریم و فساد عموم و خصوص من وجه هست. مستحضرید هر جا نسبت بین دوتا مفهوم عموم و خصوص من وجه بود، یک ماده اشتراک ما نیاز داریم، یک ماده افتراق از این طرف و یک ماده افتراق از اون طرف. فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانْ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ. اِنَّهُمَا برمیگرده به تحریم و فساد، تحریم و فساد در بیع خمر جمع میشن، یعنی هم حرام است هم فاسد و باطل. و یفترق التحریم عن الفساد فی البیع عند النداء لصلاة الجمعه. ماده افتراق تحریم از فساد کجاست؟ در خرید و فروش هنگام ندا برای نماز جمعه هست که حرام هست ولی فاسد نیست، مطابق با قاعده است. اون مورد اجتماع که گفتیم هم حرام هم فاسد، اون به دلیل خاصه. اینه که عرض کردیم که بیع عند النداء حرام هست ولی فاسد نیست، این علل قاعده اصولیه. ماده افتراق فساد از تحریم هم در بیع سبیه، و یفترق الفساد عن التحریم فی البیع من السبی، معامله با سبی جلوش میتونید بنویسید این معامله حرام نیست گرچه باطل است، چون نهی از معامله با سبی نهی ارشادی است و حرمت آور نیست. خب پس خلاصه بحث این شد که اگر معامله مشکل درونی نداشته باشه، یعنی اجزا و شرایط و اینها رو داشته باشه، صرف نهی مولوی موجب بطلانش نمیشه. صرف مبغوضیت مانع تأثیر معامله نمیشه. چراش هم عرض کردیم، چون قصد قربت نیاز نداره و کیف ما کان به هر حال فان المعامله اذا كانت واجده لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط فلا يمنع مجرد المبغوضيه من تاثيرها. به هر حال اگر معامله واجد تمام آن چیزی که در آن معتبر است که عبارت باشه از اجزاء و شرائط، اگر معامله تمام اجزاء و شرائطش جور باشه، مانع نمی شود صرف مبغوضیت از تأثیر معامله. مبغوضیت رو از کجا در آوردیم؟ مبغوضیت به خاطر نهیه. حالا چرا لایمنع رو شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید؟ چون معاملات قصد قربت در تحقق آنها شرط نیست، لذا مبغوضیت تأثیری در فساد معامله ندارد. خب ایشون دوباره یک تذکری رو سابقا از ابتدای بحث اقتضاء و نهی للفساد ایشون تذکر رو داده بود، اینجا مجددا تکرار میکنه که آقا ما عرض کردیم نواهی ارشادی از محل بحث ما خارجن، نواهی ارشادی قطعا مفسد معامله هستند، چه در عبادات و چه در معاملات. نهی ارشادی مفسده، چون نهی ارشادی ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیته. یعنی وقتی شما اون نهی مرتکب بشین، معاملات اصلا فاقد اجزا و شرایط لازمه، به خاطر فقدان جزء و شرط یا ابتلا به مانع عبادت معامله شما میشه باطل، نه به خاطر مبغوضیت. خب حالا ایشون میخواد عرض کنه، قبلا هم در بحث اوامر نواهی در تطبیقات خاطرم هست ایشون فرموده بودن که نواهی و اوامر در باب معاملات غالبا ارشادیه. پس دوستان اکثر نواهی در معاملات موجب فساده به خاطر اینکه ارشادیه. ما نهی مولوی در باب معاملات کم داریم، نهی مولوی در باب معاملات کم داریم. اون مثال هایی که عرض کردیم بحث وصیت بود که اونم البته اختلافی بود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الاصول جلد 1 صفحه 572 ایشون میفرماید لا يخفى ان اكثر النواهي الوارده في باب المعاملات تكون كذلك اي انها ارشاديه. ایشون میفرماید بسیاری از نواهی در باب معاملات ارشادیه. بل المثال الوحيد المعروف الذي يذكره القوم للنهي المولوي في باب المعاملات هو النهي عن الصلاه وقت النداء. تنها مورد نهی مولوی که متفقون علیه است نهی از معامله هنگام ندا برای نماز جمعه است، و اما سایر النواهی الواردت فیها ارشادیه. بقیه نواهی ارشادی هست در باب معاملات به معنای خاص، اونایی که معامله است، نه مثل ذبح. خب پس دوستان اکثر نواهی در باب معاملات به خاطر ارشادی بودن مفسدن، ولی ما عرض کردیم نواهی ارشادی از محل بحث ما خارجه. ببینیم عبارت رو. ثم لا يخفى ان كثيرا من النواهي الوارده في المعاملات دلت على الفساد الا انه كان من باب الارشاد اليه. مخفی نماند که بسیاری از نواهی وارد شده در معاملات دلالت بر فساد میکند، اما این دلالت بر فساد از باب ارشاد به فساده، الا انه ضمیره برمیگرده به دلالت بر فساد. دلالت بر فساد از باب ارشاد به فساد است. خب عرض کردین دوستان به خاطر اینکه اکثر نواهی اینطوریه. سابقا عرض کرده بودیم اصل در اوامر و نواهی مولوی بودنه، الا اینکه خلافش ثابت بشه، قرینه داشته باشیم ارشادیه. اما دوستان به مشهور متأخرین نسبت داده شده که اصل در نواهی و اوامر وارد شده در باب معاملات اصلش ارشادی بودنه به خاطر غلبه‌ای که داره. یعنی در باب معاملات بعضی ها معتقدن که مولوی بودن قرینه میخواد، در عبادات برعکس مولوی بودن قرینه نمیخواد، ارشادی بودن قرینه میخواد. بعضی ها در معاملات هم همینو میگن، ولی عده معتقدن در معاملات قاعده برعکسه، ارشادی بودن اصل، مولوی بودن قرینه میخواد. خب پس این سری نواهی چون ارشادیان موجب فسادن، البته از بحث ما خارجن، و قد سبق خروج النواهی الارشادیه عن محل نزاع. نواهی ارشادی رو قبلا عرض کردیم اینها از محل بحث خارجن، و ذالک سه تا مثال ایشون زده برای نهی ارشادی، و ذالک کنهی عن البیع الغرری، مثل نهی از بیع غرری. غرر رو قبلا هم شاید توضیح داده باشیم، غرر به معنای جهالت. دوستان نهی شده، در روایت داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نها عن بیع الغرر، از بیع غرری نهی کرد. غرر به معنای جهالت، یعنی معامله ای که یه چیزی توش مجهول باشه، این معامله رو پیامبر اکرم نهی کرد. مشهور فقها معتقدن که این نهی نهی ارشادیه، یعنی اخبار است از این که یکی از شرایط صحت معامله این است که اجزاء و شرایط معامله مجهول نباشد. مثل این که شما به شرکت مثلا ایران خودرو مراجعه کنید، یه ماشین رو معامله کنید، بگید آقا چه ماشینی میخوای بخرید، اونا میگن بالاخره یکی از ماشین‌ها رو به شما میدیم، معلوم نیست چه ماشینی میخوام شما تحویل بدید، یا زمان تحویلش معلوم نیست، یا مدلش معلوم نیست، کیفیتش معلوم نیست، هر چیزی که، یا شما برید بگید آقا من یه تن پرتقال میخوام، اما مشخص نکنید چه پرتقالی، این معامله غرریه. این غرر دوستان نهی از غرر، نهی ارشادیه. پس شما معامله غرری انجام بدید، معامله باطله، ولی کار حرامی نکرده، چون نهیش مولوی نیست. نهی ارشادی فقط فاسده، موجب فساده، دیگه حرمت رو نداره. این مورد اول. مورد دوم دوستان، اگر کسی 4 زن دائم داشته باشه، نهی شده از این که زن پنجمی بگیرد، این نهی ارشاده، این نهی ارشاده به مانعیت، یعنی عقد زن پنجم یک مانعی دارد، اون مانع اینه که 4 زن دائم داره، بنابراین اگه کسی زن پنجم بگیره اصلا عقدش باطله، نه اینکه فقط گناه کرده، عقدش باطله، گناهی هم نکرده، اگر نهی رو ارشادی بدونیم عقدش میشه چی؟ باطل. ببینیم، و نکاح الخامسه لمن عنده 4، نکاح خامسه، خامسه یعنی از زوجت الخامسه یا المرأت الخامسه، موصوفش محذوفه، عقد کردن زن پنجم برای کسی که 4 داره، 4 دائم داره. مسئله بعدی، یکی دیگه از موارد نهی ارشادی در معاملات، اینه که نهی شده اگر انسان همسری داشت، خواهرزاده زنش یا برادرزاده زنش رو به عنوان زن دوم بیاد بگیره بدون اجازه همسرش، یعنی خواهرزاده زن و برادرزاده زن بیان هوای زن بشن بدون اذن زن، نهی شده از این کار، و این نهی ارشادیه. اگر کسی بدون اذن همسرش بره خواهرزاده زنش یا برادرزاده زنش رو به عنوان زن دوم یا سوم یا چهارم بگیره، این عقدش باطله. چرا؟ چون نهیش ارشادیه. خب ببینیم، و تزوج بنت اخ زوجه او اختها من دون اذنها، و به عقد درآوردن دختر برادر همسر یا دختر خواهر همسر. این اختها عطف به اخ هست، یعنی بنت اخ و زوجه یا بنت اخت و زوجه، البته من دون اذنها، بدون اذن همسر، بدون اذن زوجه بیاد این کار رو بکنه، این عقد باطل. پس دختری بخواد بره هووی خاله خودش بشه، به بیان دیگه، یا دختری بخواد بره هووی عمه خودش بشه بدون اذن اون عمه و خاله، این عقد باطله، به خاطر اینکه نهیش ارشادیه. خب دوستان، بحث ما در باب معاملات تمام شد. حالا میخوایم یه مسئله رو در باب معاملات عرض کنیم. بعضی از معاملات باطلن، اما نه به خاطر اینکه نهی بهشون تعلق گرفته. تا حالا بحث ما در جایی بود یه معاملهی باشه نهی به خود معامله بخوره. بحث کردیم، گفتیم این نهی مفسد معامله نیست. اما گاهی دوستان نهی به خود معامله نمیخوره، نهی به تصرف در ثمن میخوره، ثمن معامله. تصرف معنی استفاده است. به شما گفتن آقا فلان معامله ثمنش جایز نیست، انسان پولش رو مصرف کنه. اینجا نهی به خود معامله نخورده، لذا از محل بحث ما خارجه. ولی چون به مسئله فساد معامله مرتبطه و مسئله مهمی و مبتلا به هم هست، جناب مصنف ضمن یک تنبیه بهش اشاره کرده. پس اگر نهی تعلق بگیره به تصرف در عوض یا تصرف در معوض، به خود معامله نخوره، نه، این مدل معاملات هم فاسد هستن. چرا فاسد و باطلن؟ چون اگر معامله صحیح باشد معنا نداره که ما از عوضی و معوض نتونیم استفاده کنیم. اگر حرام باشد تصرف در عوض یا معوض، این کاشف از فساد و بطلان معامله است. کشفش هم کشف انیه، یعنی از معلول به علت رسیدن. بطلان میشه علت، معلولش میشه حرمت ثمن یا حرمت مثمن. بنابراین ما وقتی از حرمت ثمن یا مثمن کشف کنیم بطلان معامله رو، میشه کشف علت توسط معلول، یعنی ما از معلول به علت رسیم، میشه کشف انی. ببینیم با هم. تنبیهون اذا تعلق النهی به تصرف فی العوض او المعوض فی المعامله فلا اشکال فی فسادها. هرگاه تعلق بگیرد نهی به تصرف در عوض یا معوض در معامله، بلا اشکال معامله فاسد است. روی عوض بنویسید ثمن، روی معوض هم بنویسید مثمن. اینم یه تعبیر دیگه. تصرف هم عرض کردیم منظور اشغالگری نیست، مثل این که ما میگیم رژیم صهیونیستی فلسطین رو تصرف کرده. تصرف اینجا معنی استفاده است. پس اگر نهی بشه از استفاده از عوض یا معوض در معامله ای، بلا اشغال اون معامله فاسده. چرا؟ حیث و تعلیلی است، در مقام بیان علت. زیرا انه لا وجه للمنع من التصرف فيه الا عدم صحه تلك المعامله. دلیلی نداره منع بشه از تصرف فيه، ضمیر فيه برمیگرده به عوض او المعوض. دلیلی ندارد منع شود از تصرف در عوض یا معوض، مگر این که بگیم اون معامله باطل بوده. به همین خاطر شاره گفته به پولش دست نزن مثلا. فَإِنَّ الْمُعَامَلَةَ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهَا وَأَحْكَامُهَا فَإِنَّ الْمُعَامَلَةَ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهَا وَأَحْكَامُهَا. معامله هر موقع درست باشه آثار خودشو داره، احکام خودشو داره. پس اگر معاملی اثر نداشت، یعنی شارع گفت این پولی که اومد حق نداری بهش دست بزنی، معلوم میشه که پول مال من نشده، یعنی عقد اثر خودش رو نذاشته. و ذالک که قوله علیه السلام مانند این روایت شریف حضرت فرمود سمن العذرت سحتون. عذره رو مرحوم شیخ طوسی حمل کرده بر عذره انسان، یعنی پولی که انسان در برابر خرید و فروش مدفوع انسانی، کود انسانی به اصطلاح امروزی، پولی که از راه خرید و فروش کود انسانی در بیاد، من از سحت، سحت یعنی مال حرام. حالا ریشه لغوی چیه؟ یه بحثی داره ما در تعلیق اشاره کردیم، اجمالا به معنی مال حرامه. ثمن حاصل از خرید و فروش کود انسانی مال حرامی است، تصرف درش جایز نیست. خب میگیم اگر معامله صحیح می بود چرا پولش حرام شد؟ همین که پولش حرام شده کاشف از اینه که معامله باطل بوده. فان بیع العذر لو کان صحیحا تترتب علیه الملکیه و جواز تصرفی ثمنها فلم یکن ثمن سحتا. میفرماید بیع عذره اگر صحیح می بود در نتیجه ملکیت و جواز تصرف در ثمن به دنبالش می آمد، دیگه ثمنش سحت نمی شد. حالا که ثمنش سحت شده پس معلومه که معامله صحیح نبوده. این یه قیاس استثنائیه که از نفی تالی به نفی مقدم می رسیم. میگه معامله اگر صحیح می بود و آثارشو می داشت تصرف در ثمن ممنوع نمی بود، لکن تصرف در ثمن ممنوع است، پس معلوم میشه که معامله صحیح نبوده است. در اون عبارت قبلی که فرمودن معامله اگر صحیح باشد هم اثرشو داره هم احکامش، اینجا برای اثر مثال به ملکیت زده، برای احکام مثال به جواز تصرف زده. اما دوستان این مدل نهی از محل بحث ما خارجن، الا انه خارج عن موضوع بحثنا. اما این مدل نهی ها از محل بحث ما خارجن. چرا؟ لان النهیه لم يتعلق بالمعامله نفسها، چون نهی تعلق نگرفته به خود معامله، در ادامهش بنویسید بل تعلق به تصرف فی ثمنها او مثمنها، بل تعلق به تصرف فی ثمنها او مثمنها. خب حالا دوستان سه تا تطبیق داریم. تطبیق اول اینه که مستحضر یکی از احکام اعتکاف اینه که خرید و فروش برای شخص معتکف جایز نیست. حالا اگر یه بچه دست فروشی اومد داخل مسجد چیزی فروخت، شما هم در حال اعتکاف بودید، خریدید، کار حرامی کردید، چون خرید و فروش برای معتکف جایز نیست. اینم که حالا اعتکاف شما چه حکمی داره اونم یه بحث دیگه است. بحث ما اینه که این خرید و فروشی که شما کردید آیا صحیح یا باطله. فرض کنید یه خوراکی ازش خریدید، اگر بگیم صحیح هست شما خوراکی برای شما جایز استفادهش، اگه بگیم صحیح نیست جایز نیست. ما قائل شدیم که نهی در عبادات، نهی در معاملات موجب فساد نیست. اگر قائل باشیم که این نهی ارشادی نیست و نهی مولوی هست، میگیم اینجا معامله فاسد نیست، کار حرامی کرده متکی ولی معاملش فاسد نیست، لازم شما مالک اون چیزی که خریدید میشید و فروشنده مالک پول شما میشه. ببینیم اذا قلنا به ان انشاء البيع حال الاعتكاف حرامون، اگر قائل باشیم انشاء بیع در حال اعتکاف حرام است، فلا ملازمت بین حرمته و فسادهی شرعن، ضمیر حرمتهی و فسادهی میخوره به بیع، ملازمه ای نیست بین حرمت بیع و فساد بیع شرعن، پس معامله صحیحه. خب تطبیق دوم دوستان، در اثناء نماز انسان صیغه بیع رو جاری کنه، یعنی در اثناء نماز خرید و فروش کنه. انسان در هنگام نماز میتونه بدون به کار بردن الفاظ معامله کنه. در این صورت اگر این با منافاتی با به اصطلاح هیئت نماز نداشته باشه، که عرفاً نه یعنی ایشون نماز نمیخونه دیگه، داره معامله میکنه، نماز اشکالی نداره. اما یه هیئت نماز به هم بخوره، نماز اشکال پیدا میکنه. اما اگر کسی بیاد در قالب کلام صحبت کنه در حین نماز و معامله کنه، یه بچه رد میشه، آدامس موزی میفروشه، میگه آدامس بخرید، شما هم تو نماز در حین نماز دارید میگید الحمدلله رب العالمین ولذالین، رسیدید به آخر سوره میگی آدامسا چند تایی دو تاشو بذار از اونجا پول بردار، حرف زدید. مستحضرید کلام در نماز به غیر نماز، یعنی انسان صحبت خارج از نماز در حال نماز کنه، این کار نهی دارد. حالا شما اومدید معامله کردید با این الفاظ، معامله کردید در حین نماز، این معامله شما نهی دارد، این معامله شما نهی دارد. شما کار حرامی کردید، ولی چون نهی در معاملات مفسد نیست، به شما صحیحه. حالا نماز شما چه حکمی داره، اون دیگه میشه بحث دیگری که آیا نمازش باطله یا نه بمانند. منطور معاملش علایت حال باطل نیست، ولی کار حرامی کرده. ببینیم ان اجرا صیغت البیع فی اثناء الصلات، جاری کردن صیغه بیع در اثناء نماز واجب حرام است. چرا حرامه؟ به ما انه میشه دلیل حرمت، به ما انه مصداق للکلام المنهی عنه فیها، چون اجراء صیغه بیع مصداق کلامی است که منهی عن هست فیها در نماز. ولیکن لا یقتضی ذلک فسادو، اما اقتضای فساد نداره. چرا نداره؟ جلوش می‌نویسید چون نهی در معاملات موجب فساد نیست. تطبیق سوم دوستان، تطبیق برای همین، تطبیق برای تنبیه، پشتش بنویسید تطبیق برای تنبیه. از امام رضا علیه السلام وارد شده، ورد عن مولانا رضا علیه السلام انه قال سمن الکلب سحتون، سمن حاصل از خرید و فروش کلب حرام است، نمیشه ازش استفاده کرد. عرض کردیم این مدل اگر باشه کاشف از اینه که معامله کلب باطل. البته بعضی از سگها استثناء شده، اون منوط به کتابهای فقهی، به خاطر ادله دیگه است ما وارد جزئیاتش نمیشیم. و یدل علی فساد بیعهی، این عبارت دلالت بر فساد بیع کلب میکند. بیعهی یعنی بیع کلب. چرا؟ حیثو تعلیلی است، یعنی زیرا ان حرمت تصرف فی السمن تکشف عن فساد البیع، چون حرمت تصرف در سمن کاشف است از فساد بیع. زیر کاشف است بنویسید کشف انی، چون عرض کردیم بطلان معامله علت است، حرمت سمن میشه معلول، ما از معلول میخواییم به علت برسیم، یعنی از حرمت. حالا شما بفرمایید این روایت کجاش دلالت بر حرمت سمن داره؟ واژه سحت. پس اینجا دوستان شما آشنا شدید با یکی از موادی که ازش حرمت استفاده میشه. ما قبلا در اصول ماده نهی خوندیم، صیغه نهی خوندیم، یکی از موادی هم که دلالت بر حرمت میکنه ماده سحته. لذا مصنف گفت حیث ان حرمت التصرف، روی حرمت شماره بزنید، بنویسید المستفادت من لفظت سحت، از لفظ سحت حرمت استفاده میشه. خب دوستان به لطف خدا بحث ما در بحث ملازمات عقلیه تمام شد. یه مرور اجمالی داشته باشیم بر بحث دلیل عقلی. مصنف فرمود دلیل عقلی دو قسمه، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات. در مستقلات بحث از وجود ملازمه بین حکم عقل به حسن و قبح بود و حکم شرع به حرمت و وجوب. این ملازمه رو مصنف به تبع مشهور پذیرفت. پس قاعده ملازمه رو مصنف پذیرفت، مشهور هم قبول داشتن. حالا بیایم این پنج موردی که ما در غیر مستقلات داشتیم ببینیم ملازمه رو مصنف پذیرف یا نپذیرف، یه جنبندی از نظرات مصنف رو داشته باشیم. در بحث اجزاء دوستان، بحث از ملازمه بین انجام عنوان ثانوی بود، امر و نهی امر ثانوی بود و کفایت و سقوط امر اولی که خودش دو شاخه میشد. یکی این که آیا ملازمه هست بین انجام امر اضطراری و سقوط امر اختیاری؟ این رو مصنف فرمود دوستان ملازمه عقلی جاری نیست، اما ملازمه شرعی جاری است. پس ملازمه رو به نحو ملازمه عقلی، چون بحث ما در این با ملازمه عقلی بود، پس مصنف ملازمه عقلی رو در این قسمت از اجزا نپذیرفت، گرچه ملازمه شرعی را پذیرفت. در قسمت اجزاء امر ظاهری از امر واقعی هم مصنف ملازمه عقلی رو نپذیرفت، پس ملازمه عقلی رو قبول نکرد. قائل به ملازمه شرعی هم نشد، گفت لحاظ شرعی ما دلیل نداریم ملازمه باشه، اما در امر اضطراری گفت دلیل داریم. در اینجا گفت موردیه، باید ببینیم دلیل خاص میخواد. پس مسئله اجزا مصنف در هر دو قسمش ملازمه عقلی رو نپذیرفت، در امر اضطراری ملازمه شرعی رو پذیرفت، در امر ظاهری ملازمه شرعی را هم نپذیرفت. این مسئله اجزا رو شستیم گذاشتیم کنار. در مسئله بعدی، مسئله زد، مصنف مسئله زد هم مستحضری دو قسم شد. یکی آیا امر به شیء ملازمه دارد با نهی از ضد آن، یکی این که امر به شیء یا همون وجوب ملازمه دارد با نهی یا همون حرمت ضد خاص. مصنف در هر دو قسم، در قسمت اول ملازمه عقلی را پذیرفت، منتها می گفت وقتی عقل حکم به ملازمه عقلی را نپذیرو، چون ملازمه عقلی این بود که ما قائل باشیم بین حکم شرعی وجوب و حکم شرعی حرمت ضد آن ملازمه هست. مصنف میگفت نه، حکم شرعی نداره ضد آن، نهی عقلی داره ولی دیگه حکم شرعی نداره، چون حکم شرعیش به اصطلاح لغو میشه. پس ملازمه عقلی بین دو تا حکم شرعی رو مصنف نپذیرفت در مسئله ضد عام. در مسئله ضد خاص هم به شرعی زن. پس مصنف در مسئله ضد هم ملازمه عقلی را نپذیرفت. این هم از مسئله ضد. بریم سراغ مسئله مقدمه واجب. در مسئله مقدمه واجب هم مصنف ملازمه عقلی بین وجوب شرعی عمل و وجوب شرعی مقدماتش نپذیرفت. ملازمه عقلی بین دو تا وجوب شرعی رو داریم عرض میکنیم، اینها رو مصنف نپذیرفت، گفت مقدمه فقط وجوب عقلی. در مسئله اجتماع امر و نهی هم مصنف ملازمه را نپذیرفت، گفت اگر عمل واحدی دارای دو عنوان بود این لازمش جواز اجتماع امر و نهی نیست. ایشون قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد. در مسئله اقتضاء و نهی للفساد، در عبادات مصنف ملازمه عقلی بین حرمت عبادت و فساد معامله را پذیرفت، در معاملات نپذیرفت. خلاصه 5 تا غیر مستقلات رو بخوایم عرض کنیم، مصنف یک جا فقط ملازمه را پذیرفت، یعنی ملازمه بین یک حکم شرعی با حکم شرعی دیگه، و اون هم فقط در مسئله اقتضاء و نهی للفساد، اونم در قسم عبادات بود. پس طبق نظر مصنف هیچ کدوم از ملازمات عقلیه برقرار نیست که بین دو تا حکم شرعی باشه، فقط یک جا پذیرفت، اونم در مسئله اقتضاء و نهی للفساد، اونم در خصوص عبادات بود. اینها رو یه گوشه یادداشت کنید، خودتون مرور کنید، اگر سوال و شبهی بود این رو میتونید از اساتید بپرسید یا یه دفعه دیگه مسئله رو خودتون بررسی کنید. فقط دقت کنید که گفتیم ملازمه رو نپذیرفت، یعنی ملزوم یک حکم شرعی مولوی باشه، این رو نپذیرفت، و الا گاهی ملزوم رو به عنوان حکم عقلی میگفت مثلا ضد عام نهی عقلی داره ولی دیگه حرمت شرعی نداره. بحث ما هم در حرمت شرعی بود. انشالله خدا لطف کنه در فصل بعدی، انشالله در جلسه بعد وارد فصل دوم، یعنی دومین دلیل قطعی انشالله خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.